راوی صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. به بهانه سالروز تأسیس دارالفنون، اولین نهاد آموزش جدید در ایران، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. در این پادکست قصد داریم از زبان آقای رحیمیان که بین اهالی تعلیم و تربیت چهره آشنایی هستند، قصه مدرسه رو بشنویم. مدرسه‌ای که هممون توش زندگی کردیم و کلی باهاش خاطره داریم. بعضی وقتا شوق رفتن بهش رو داشتیم و حتی گاهی ازش فرار کردیم. منتها توی تاریخ کنونی مدرسه تبدیل به یک مسئله مهم شده که برای فهم چالش‌هاش گویا نیاز داریم قصه‌اش رو بشنویم تا برای برون رفت از اون چالش‌ها سنجیده‌تر عمل کنیم. آقای رحیمیان در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین ابتدای امر من یه اشاره‌ای بکنم که دارالفنون اولین نهاد آموزش عالی در ایران هست. نهاد آموزش عمومی یعنی مدرسه نیست. این یه اشتباه رایجی است که ما معمولاً چون اولین نهاد آموزشی وارداتی توی کشورمون دارالفنون بوده، اون رو به مثابه مدرسه تلقی میکنیم.
آه، یعنی دارالفنون الان مدرسه نیست؟
دارالفنون مدرسه نیست. یه مدرسه آموزش عالیه.
یه دانشگاهه.
آره دانشگاهه. یعنی اون چیزی که الان توی ذهن ما هست متکفل آموزش عالی بوده. اما چه شد که دارالفنون تبدیل شد به مدارس عالی و بعد تبدیل شد به دانشگاه ها و چه شد که بعد از تأسیس دارالفنون ما رسیدیم به ضرورت تأسیس مدرسه به جای مکتب خونه؟ اینا داستان هایی هست که ما باید ازش مطلع باشیم، چون وضعی که ما الان توش قرار داریم لزوماً از ابتدا این شکلی نبوده. یه تطوراتی داشته، یه تغییراتی داشته، یه سرگذشتی داشته. اصلا چرا ما مدرسه رو وارد کشورمون کردیم؟ چرا مکتب خونه ها رو کنار گذاشتیم؟ چرا حوزه های علمیه که مرکز آموزش عالی بود توی کشور ما به حاشیه رفتن؟ خب میدونید که قبل از این ما کلن نهاد علممون متشکل از دو بخش بود. یکی مکتب خونه ها که معلماش یا متولیاش ملاها و ملاباجی ها بودن و دیگری هم حوزه های علمیه بودن که اونا نهاد آموزش عالی بودن. اینا بالاخره یک کارکردی داشتن. قرنها کلن مسئله انسان ایرانی رو اینها سامان می دادن. توی روستاها سواد خوندن و نوشتن و شرعیات و احکام و آداب و این چیزها رو کلن اینا متکفل آموزشش بودن و مردم اموراتشون رو با اینا تنظیم می کردن. چی شد که یهو احساس کردیم که اینا دیگه کارآمد نیستن و باید یه سیستم جایگزین رو بیاریم تا بتونیم پاسخگوی نیاز عصر ما باشه؟ این یه داستانه که ما رو به ضرورت اون نقطه صفرها، اون آغازها، اون لحظه هایی که ما یه تغییری توی مسیر حرکت تاریخمون رخ داده به اون لحظه ها میرسونه و باید تأملات جدی راجع بهش داشته باشیم.
خب یعنی شما میخواید با این مقدمه الان برای ما داستان و قصه مدرسه رو روایت کنید؟
من سعی میکنم قصه مدرسه رو توی متن تحولات تاریخی اجتماعی معاصر ایران برای شما روایت کنم. چی شد که ما به ضرورت تشکیل مدرسه رسیدیم؟ چه اتفاقاتی رقم خورده و حالا پرداختن به این تاریخ چه ضرورتی داره؟ من اگه برای شما چند تا مثال بزنم شاید یه خورده روشن‌تر بشه. از مسئله هایی که امروز درگیرش هستیم شروع میکنم. یکی از مسئله هایی که همه بچه‌ها، دانش آموزها، خانواده هایی که بچه مدرسه ای دارن باش درگیر هستن، مسئله کنکوره. مسئله کنکور با همه حواشیش که همه خانواده ها و دانش آموزا درگیرش هستن. کنکور الان تبدیل شده به چی؟ کنکور یه آزمون جامعیه که توی یه روز از صبح تا ظهر شما سرنوشت 12 سال تحصیلت قبل از کنکور رو و بعد آینده تحصیلاتت و حتی شغلت و حتی مسیر زندگی و همسر و همه اینها تو داری توی یه نصف روز داری رقم میزنی.
بله.
این تبدیل شده به یه بحران، به یه چالش، به یه مسئله روانی، هم برای دانش آموزا هم برای خانواده ها. خیلی حساسیت و استرس راجع به این بالا رفته.
یه سد عظیمیه که انگار همه دارن تلاش میکنن یه جوری ازش عبور کنن.
انگار تنها راه موفقیت ما، تنها راه عبور ما از یه مرحله به مرحله دیگه، دانشگاه تعریف شده توی یه مرحله و راه ورود به دانشگاه هم کنکوره. آه چی شد که کنکور شکل گرفت؟ یعنی هیچ راه جایگزینی نداشتیم؟ یعنی هیچ راه غیر استرس‌زایی وجود نداره که ما بتونیم فشار کنکور رو کم کنیم؟ همین مسئله‌ای که سال‌هاست توی مجلس درگیر و دارش هستن که آقا کنکور رو حذف کنیم، آزمون‌های جایگزین بذاریم، و اخیراً هم به این نتیجه رسیدن که مثلا سهم تأثیر آزمون‌های نهایی رو توی اون رقابت زیاد کنیم، که به نظر میرسه به جای این که مسئله رو حل کرده باشن، اون استرس رو به سال‌های قبلی هم منتقل کردن. بعضی از این دارن یاد میکنن که بالاخره ما یه سال یه تلاش جدی میکردیم، سرنوشتمون رو رقم میزدیم، الان وقتی اینو تبدیلش کردید به امتحانایی، خب سه سال قبلش هم درگیریم. یعنی همه اون مثلا فرض کنید مؤسسات کنکوری که دخیل بودن توی این وضعیت، یعنی یه صنعت آموزش عجیب غریبی پیرامونش را افتاده بود، خب معطوف به کنکور بود، حالا معطوف به سالهای قبل از کنکور شده. مسئله که حل نشده،
مسئله حل نشده، فقط بار استرس رو پخش کردی توی سالهای بیشتری.
احسنت، همینطوره، استرس منتشر شده.
بله.
چی شد که ما به کنکور رسیدیم؟ توی تاریخ اگر رد پاش رو دنبال کنیم، از یه جای دیگه ما دانشگاه زدیم، از یه جای دیگه ما گزینش اختصاصی نداریم، مثلا برای دارالفنون یه طبقه مثلا برخورداری، طبقه اشرافی، یه آدمای خاصی بتونن برن دارالفنون. کم کم که دانشگاه زدیم، خب گفتیم دانشگاه باید یه فرصتی باشه برای اینکه نخبه‌های کشور برن وارد بشن، و این مسئله باعث شد که ما از مثلا 1320 تقریبا، بعد اینکه داره دولت عوض میشه، حاکمیت عوض میشه، پهلوی دوم میاد، جنگ جهانی شده، کشور به هم ریخته است، یه آشوبیه. مدرسه داریم ما، دانشگاه هم از 1313 داریم، دانشگاه تهران رو. اما چجوری شما گزینش میکنید کیا برن دانشگاه کیا نرن دانشگاه؟ این تبدیل به یه مسئله شده. با اون مسئله این است که خب ما باید آموزش‌های برابری دیده باشیم، کتاب‌های شبیه هم دیگه خونده باشیم، که در یک رقابت عادلانه حالا شما برنده میشید، من بازنده میشم. اما اونجا باید یه ساختار درست متمرکزی وجود داشته باشه که مسیر رسیدن برای همه یکی باشه. اینجا مثلا گفتن ما یه کنکور بذاریم که گزینش مثلا شخصی نباشه، سلیقه‌ای نباشه، این دیگه شروع یه فرآیند توی مسیر آموزش و پرورش، شروع مسیر مثلا تمرکزگرا شدن توی آموزش پرورشه، هم شکل شدن کتابای درسیه، و ما از این الان اصحاب تعلیم و تربیت در جریانش هستن که تلقی به یک بحران میکنیم. اینجوری الان داره روایت میشه که معلم بیکار شده، معلم تبدیل به یه اپراتور شده، از بالا داره دستور میرسه، توی ستاد تصمیم گرفته میشه، کتابها تألیف میشه، و ما فقط باید مجری اون برنامه باشیم، و به یک معنا عملیاتمون رو دیگه از دست دادیم، دیگه اختیاری نداریم، دیگه فرصت شکوفایی برای ما وجود نداره. این یک داستان.
آقا ببین، الان به نظر من تو این وضعیت نمیشه، واقعا امکانش نیست که ما کلاس درس امتحان برگزار کنیم.
خب اینجوری که ظاهرا مشخصه همه آقایان موافق تعطیلی مدرسه هستن.
البته میتونیم هم تعطیل نکنیم، ما
آموزش پرورش گفته تعدیل کنید.
البته اگر ضرورت باشه.
آقا درسته ضرورت، من خوب دیدم نامه رو. آقا این همه ضرورت، الان آقای شیروانی شما مادرت مریض نیست؟ بگو دیگه.
طفل دیشب صدای آجیلو که شنید پس افتاد.
آقا زن یارو اصلا گذاشته رفته. والا من حالا وضعیت منو که می‌بینین، سپلشگاهی دو زن، من اصلا من هیچی. آقا این بچهای تخسی می پدر مادر اینجا بدون پناهگاه نگه داشتیم مسئولیت داره. حالا من گفته باشم اینا همه ضرورت، دیگه ضرورت نیست. آقا این همه ضرورت،
به نظر من هم ضرورت، گناه دارن این طفلای معصوم به خدا.
مسئولیتش که سنگین هست، منتها خب در سونش که این بچه هم ضرورته.
اجازه بدیم من پیشنهادم رو بکنم. آدمش بسن، من فکر میکنم ما میتونیم جلسات امتحان رو خیلی فشرده‌تر برگزار کنیم، این فواصل بینشون رو برداریم، تعطیلاتی گذاشیم خودمون، امتحانات رو ظرف دو سه روز مثلا حد اکثر چهار روز برگزار کنیم که دیگه بچه ها سلسشون هم نیفتن.
پس تا اینجا شما میخواستید به ما بگید که چرا اصلا ضرورت داره ما بریم سراغ قصه مدرسه. یه علت ببینید، ما با بحرانی مثل کنکور مواجه هستیم و انگار کسی هم تا حالا متوجه این نشده که چطور میشه اصلاحش کرد. چرا نمیتونیم اصلاحش کنیم؟ این بازگشت به این داره که گویا ما نقطه صفر مدرسه یا پیدایش مدرسه رو خوب نفهمیدیم و شما میخواید الان با این بحث ضرورت این موضوع رو به ما منتقل کنید و وارد قصه مدرسه بشید، درسته؟
احسن، من یه نمونهشو عرض کردم، شاید یکی دو نمونه دیگه هم بهش اشاره کنیم بد نباشه. من یه نمونه کنکور رو گفتم که حاصل یه وضع تاریخی بود، ما میخواستیم یه فرآیند عادلانه باشه برای ورود به دانشگاه، پس یه آزمون جامع گذاشتیم، آزمون متمرکز گذاشتیم که همه بتونن توی یه رقابت برابر وارد دانشگاه بشن. پس اصل مسئله چیز بیراهی نبوده، اصلا یه دغدغه درست شاید بوده، منتها این توی مسیری جلو اومده. الان ما باید فکر جایگزین‌هاش باشیم، آیا باید همون راه گذشته رو ادامه بدیم یا میشه یک راه دیگه ای رو توی این مسیر باز کنیم تا بتونیم از این بحران‌هایی که باش مواجه شدیم خلاصی پیدا کنیم.
خب برای فهم این سوال و پاسخش باید چی کار کنیم؟
این مستلزم اینه که ما بریم توی تاریخ ریشه های پیدایی این وضع را، علت هایی که باعث ایجاد این مکانیزم ها شده، این دستورالعمل ها شده، این رویه ها شده را یه خورده بررسی کنیم، حتی تجربه های اصلاحی را ببینیم. اولین آدمایی که فکر کردن که کنکور چیز بدیه ماها نبودیم، از دهه های قبل داشتن به این مسئله فکر میکردن. من یه مثال دیگه بزنم سر نقش معلم. یکی از اندیشمندان بزرگ علوم انسانی کشور که سالها معلمی هم کرده و الان بازنشسته دانشگاه هم هست، توی یکی از کتاباش اینجوری یاد میکنه، میگه 65 سال پیش که من داشتم میرفتم وزارتخونه برای کارهای استخدامی توی آموزش و پرورش، یادمه که در وزارتخونه یه تحسن و تجمع اعتراضی بود. معلم‌ها اعتراض داشتن نسبت به حقوقشون، نسبت به شأن و رتبه اجتماعیشون، نسبت به سایر کارکنای دولت و امثال اینها، همین چیزایی که الان هم شاهدش هستیم. ایشون میگه بعد از 65 سال از اون تاریخ هنوز که بعضی وقتا از در بهارستان رد میشم یا از در وزارتخونه عبور میکنم، شاهد همون تجمعات اعتراضی هستم. هنوز معلم‌ها نسبت به شأن و جایگاهشون معترضن، هنوز حقوق معلم‌ها پایینه. با اینکه هر وزیر اومده، احتمالاً یکی از مؤثرترین عواملی که باعث شده که رأی بیاره این بوده که گفته که موقعیت معلم رو ارتقا میدن، حقوقشون رو اصلاح میکنن. علارغم همه این تلاش‌هایی که توی این سال‌ها صورت گرفته، وزرایی که اومدن و زحمتی که کشیدن برای اصلاح این وضع، میگه وقتی وضع اصلاح نشده ما باید یه تأمل بکنیم
که چرا حل نمیشه.
آره، راهکارهایی که داریم ارائه میدیم انگار پاسخی برای این مسئله نیست. این نیازمند اینه که پیشینه این اتفاق رو در نسبت با متغیرهای زیادی که باعث شده مثلا معلم مثلا کارمند درجه 2 یا درجه 3 باشه توی کشور، چی شد که معلم کارمند درجه 2 و درجه 3 شد؟ چرا کارمند مثلا اداره پست یا کارمند مثلا اداره آب و برق باید حقوق بیشتری داشته باشه و توی ذهنیت مردم اینجوری شکل گرفته که معلم‌ها که آدمای راحتی هن دیگه، مثلا یه صبح تا ظهر میرن مدرسه، تابستونام که تعطیلن، عیدام که تعطیلن، خب اینا همین قدی هم که بهشون میدن، آره پنجشنبه جمعه هم تعطیلن، همین قدی هم که بهشون میدن از سرشون هم زیاده. انگار یه باور عمومی توی ذهن مردم و از طرفی توی ذهن حاکمیت شکل گرفته که این به این راحتی شکستنی نیست. معلمو یه کاراکتر یا شخصیت مصرف کننده میفهمیم، اصلا آموزش پرورش رو هزینه بر میفهمیم. این هنوز جا نیفتاده که همه رهبران بعد از انقلاب، همه رهبران بعد از انقلاب به این اشاره دارن که آموزش و پرورش مهمترین مسئله کشوره، زیرساختی ترین مسئله تو حوزه فرهنگ کشور هست. چرا این اولویت پیدا نمیکنه؟ چرا این همیشه درجه 2 باقی میمونه؟ این حاصل یه وضع تاریخیه، یه انگاره‌ایه. این ریشه هاش کجا شکل گرفته؟ یکم گذشته رو واکاوی کنیم، بررسی کنیم، علتای به وجود اومدنش رو بفهمیم تا بعد وقتی که نسخه میپیچیم نسخه خام ندیم، نسخه های ما نسخه های ناکام قبلی های ما نباشه، ما روی شونه قبلی ها بیستیم و به صحنه نگاه کنیم و این دفعه پیشنهادی بدیم که بتونه مسئله ما رو حل کنه. یه مثال دیگه اگه بخوام عرض کنم، اون مدرسه و دانش آموزی توی مدرسه است. چی شده که شکل مدرسه های ما از سالها پیش، یعنی از دوره پهلوی اول، دوره رضا شاهی، تا الانی که هنوز بچه های ما دارن میرن مدرسه شبیه همه. همه یه تصویر نوستالژیک از مدرسه توی ذهنمون هست و اون چیه؟ یه دالان بزرگیه، یه راهرو بزرگیه که دو طرفش کلاس ها قرار گرفتن. توی این کلاس ها نیمکت هایی به صورت ردیفی قرار گرفتن. اون ردیف ها و نیمکت ها رو به یک معلمی است که بالا یه سکوی قرار گرفته. معلم در حال حرف زدنه، بچه ها در حال شنیدنن. چی شده که حافظ محوری و ازبر کردن انگار این یه مسئله نهادینه شده توی ذهن انسان ایرانیه، توی ذهن دانش آموزای ماست؟
که اصلا بهترین بودن یعنی حفظ کردن.
آفرین. یعنی اونی باسوادتره، اونی باهوشتره، اونی زرنگتره که بهتر میتونه ازبر کنه، حفظ کنه. چی شده که اصلا به این یادگیرنده یا متربی ما الان میگیم دانش آموز؟ اصلا این دانش آموز لفظش از کجا اومد؟ چرا شد دانش آموز؟ از اول انگار دانش خیلی مهم بوده. یعنی توی اون مقطعی که مدرسه وارد کشور ما شده، ما فکر کردیم یه چیزی نداریم، یه چیزی نداریم که عقب مونده نسبت به کشورهای اروپایی قرار گرفتیم.
چی نداریم؟ دانش.
چی نداریم؟ دانش. احسن. اون دانش انگار خلأ ما رو قرار پر کنه و این باعث شده که دانش محوریت پیدا کنه توی مدرسه. همه چیز فرع میشه، تربیت میره تو حاشیه، دانش آموزی اولویت پیدا میکنه. مهارت آموزی میره تو حاشیه، دانش آموزی باز اولویت پیدا میکنه. همه اون چیزی که شاید برای اداره جامعه شما فقط نیاز نداشتی که یه کسی سواد داشته باشه، یه چیزایی رو ازبر کرده باشه بتونه همونا رو بگه. شما نیاز به مکانیک داری، نیاز به نجار داری، نیاز به نقاش داری، نیاز به هنرمند داری، نیاز به فیلمساز داری. مگه برای همه اینا فقط نیاز هست که مثلا یه سری چیزایی رو به صورت تئوریک شما یاد بگیرید و ازبر کنید؟ نه، شما با یه سری مهارت ها میتونستی آماده بشی. چرا فقط نظام اعتبار بخشی کشور ما رفته سراغ این که کسی که سواد داشته باشد و در مدرسه مثلا سیکل گرفته باشه، دیپلم گرفته باشه، لیسانس، ارشد و دکترا گرفته باشه، بر اساس این من استخدامش میکنم؟ چی شد که اصلا محور اعتبار اجتماعی، اخذ موقعیت‌های شغلی مبتنی بر این مدارک شد؟ مگه قبل این ما اینجوری داشتیم کشورمون رو اداره می‌کردیم؟ چی شد که همه توانمندی‌ها و ارزشیابی انسان‌ها مبتنی بر این مدرک‌ها شد؟ اینا همش یه سابقه تاریخی داره، اینا همش یک داستان داره توی پیشینه سرزمین ما، مخصوصا توی 150 سال اخیر کشورمون که داره وضع کشور از یک مدل سنتی شیفت پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه به سمت یک مدل مدرن. داره دولت ملت توی ایران شکل میگیره و دولت ملت یه اقتضائات جدید داره. حالا همه اون اقتضائات جدید انگار بارش میخواد بیفته رو دوش مدرسه. ما باید به این اشاره کنیم که چرا مدرسه توی دوره پیش از مشروطه تبدیل شده به یک پیشران برای فرایند مدرن شدن ما، برای عبور از وضع توسعه نیافتگی و فلاکت و بدبختی که توی اون دوره برای ما تصویر می‌کردن و راه رسیدن به اون خوشبختی و توسعه یافتگی و رفاهی که برای ما داشتن تصویر سازی می‌کردن. همه این ضرورت‌های تاریخی ما رو به این نقطه می‌رسونه که بیایم یه بار قصه مدرسه، قصه مدرسه‌ای که هممون باهاش آشناییم، هممون باهاش خاطره داریم، هممون 12 سال بخوایم یا نخوایم توش به یک معنا کارمندی کردیم. صبح رفتیم، ظهر یا عصر برگشتیم و بزرگترین و مهمترین خاطرات دوران کودکی و نوجوانی ما توی این بستر شکل گرفته. داستانش رو یه بار با همدیگه مرور کنیم، برای هم روایت کنیم، تا اگه بخوایم اصلاحش کنیم، تا اگه بخوایم تغییرش بدیم، تا اگه این انگاره ناکارآمدی که الان سیطره پیدا کرده بر فضای اذهان عموم مردم که این همه درس می‌خونیم که چی بشه، اینایی که یاد میدید به ما کجا به درد ما میخوره، حالا اینا رو هم یاد گرفتیم، مدرک هم گرفتیم، مگه میشه با اینا کار کرد؟ آقا اصلا مگه کاری دیگه پیدا میشه؟ شغل دولتی که دورش تموم شده و امثال این پرسش هایی که ذهن مردم ایران رو، دانش آموزا رو، خانواده هایی که به سرنوشت بچه هاشون دارن فکر میکنن پر کرده، بتونیم یه پاسخ درخوری براش پیدا کنیم.
خیلی ممنونم آقای رحمیان. من خیلی کوتاه فقط این رو بگم که این جلسه انگار درآمدی شد بر گفتگوهای ما پیرامون قصه مدرسه و لطف کردید که همون ابتدای کار به ما گوش زد کردید دارالفنون مدرسه نبوده و یک نهاد آموزش عالی بوده و بعد هم با مثال‌های متعدد ما رو به ضرورت شنیدن قصه مدرسه رسوندید. اگر اجازه بفرمایید ما ادامه گفتگو رو در جلسه بعدی در خدمت شما باشیم.